بسم الله الرحمن الرحیم. 14/2/1390 درس استصحاب توسط استاد مقامی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. فمن الاول ما لو حکم على الرتبه او العنبه بالحلیه او التهاره او النجاسه فان الظاهره جریان عموم ادلت هذه الاحکام للتمره و الزبیب. مرحوم شیخ فرمودن که ما برای تشخیص دادن موضوع نیازمند به معیار هستیم، یا معیار ما باید دقت عقلیه باشد، یا معیار ما دلیل شرعی باشد، یا معیار ما عرف باشد، که مرحوم شیخ روی عرف تأکید میکرد. در پایان درس دیروز وارد تحقیق شد و با عنوان پایان بخش امر اول مسئله رو شروع کرد به تحقیق کردن. فرمودن که تغییر موضوع از نظر عرف سه صورت دارد. گاهی اوقات تغییر به گونه ایست که خیلی محسوس نیست. وقتی خیلی محسوس نبود، موضوع بعد از تغییر همون موضوع قبل از تغییر است. لذا خود ادله شرعیه میگن احکام چی داره؟ بقا داره. و ما برای جاری کردن حکم اصلا نیازی به استصحاب نداریم. خود دلیل شرعی مرحوم شامل حکم میشه برای بعد از تغییر. این صورت اول. صورت دوم این بود که تغییر مقدار محسوسه، لذا ما بعد از تغییر شک در بقاء حکم میکنیم. اینجا نیاز داریم به استصحاب حکم، استصحاب میکنیم حکم را. صورت سوم به گونه ایست که به کلی موضوع عوض شده. وقتی به کلی موضوع عوض شد، عرض کنم خدمت شما، دیگه موضوع رفته. وقتی موضوع رفته لا شک که حکم هم میرود و ما دیگه شکی نداریم در بقاء حکم تا بخواییم استصحاب حکم جاری کنیم. این سه صورت. حالا مرحوم شیخ برای هر یک از اینها میخواد مثال بزنه. میفرماید که مثال قسم اول که موضوع تغییر پیدا کرده ولی تغییرش محسوس نیست، مثل کجا؟ مثلا فرض کنید رتب شارع حکم کرده که الرتب طاهرون، درسته؟ خب این رتب خوش شد. وقتی خوش شد، در اینجا موضوع تغییر محسوسی کرده؟ نه. برای تغییر موضوع محسوسی نکرده؟ به دست هر عرفی که بگی میگه دلیل موضوع همان است. در نتیجه خود دلیل الرتب و طاهرون شامل زمانی که رتب خوش شده هم میشود و حکم به طهارتش میشود، درسته؟ یا مثلا فرض کنید که شارع گفته العنب حلال، درسته؟ یا مثلا فرض کنید زمینه پیش آمده که عنب چی شده؟ نجس شده. در اینجا عنب وقتی که تبدیل شد به کشمش، این موضوع همان موضوع هست. وقتی این موضوع همان موضوع بود، در نتیجه خود دلیلی که میگفت العنب حلالون یا العنب نجسون شامل دوران بعد تغییر هم میشود و حکم قبلی برای کشمش هم هست. این مثال مورد اول. مثال مورد دوم که تغییر محسوسه ولی موضوع به طور کلی عوض نشده. تغییر محسوسه ولی موضوع عوض نشده به طور کلی. در اینجا گفتیم وقتی تغییر محسوس بود، ما شک میکنیم در بقاء حکم، لذا استصحاب میکنیم حکم قبلی را. مثلا مثال این مورد اینه که بول غیر معکول لحم مثل بول انسان شاره گفته نجسه، درست شد؟ حالا همین بول انسان را حیوان معکول لحم مثل گاو گوسفند نوشید. وقتی که نوشید شد بول این حیوان. خب از اون حالت تبدیل به این حالت شد، تغییر پیدا کرده، درست شد؟ وقتی تغییر پیدا کرد در اینجا ما شک در حکم میکنیم، حکم نجاست. آیا همچنان حکم نجاستش بقا دارد یا حکم نجاستش بقا ندارد؟ استصحاب میکنیم بقاء حکم رو به نجاست، میگیم همچنان نجاست، درسته؟ مورد سومی رو که مرحوم شیخ مثال میزند، مثل عذره. عذره یا مثل روغن نجس. روغن نجس اگر تبدیل شد به دود، در اینجا موضوع به طور کلی عوض شده. وقتی موضوع به طور کلی عوض شد، در اینجا وقتی موضوع عوض شد، خود به خود حکم هم چی شده؟ حکم هم می رود و حکم جدیدی می آید. یا منی انسان که نجسه کاملا شد جانور، جانور شد، در اینجا موضوع کاملا عوض شده. وقتی که عوض شد حکم نجاست که مال منی بود می رود، حکم جدیدی می آید و ما نیازی به استصحاب نداریم. عبارت دقت کن. فمن الاول، مثال برای فرض اول. فرض اول چیه؟ موضوع تغییر کرده ولی محسوس نیست، خیلی همچون مشخص نیست که تغییر پیدا کرده، درست شد؟ در اینجا همچنان استصحاب بقا، از میخوام حکم بقا دارد. حکم بقا دارد نه به خاطر استصحاب، بلکه به خاطر نه، موضوع تغییر کرده، درسته؟ منتها تغییر محسوسی نشده. حکم میگیم بقا داره، چرا؟ نه، به خاطر همون دلیله. دلیل شرعی که میگه العنب حلالون، وقتی این عنب شد کشمش، موضوع عوض نشده، تغییر پیدا کرده، تغییر محسوس نیست. لذا همون العنب حلالون شامل کشمش هم میشود. بله حکم بقا داره، منتها نه به واسطه استصحاب، بلکه به واسطه همون دلیل شرعیه. فمن الاول، مثال برای فرض اول اینه که مالو حکمه علی الرطب او العنب بالحلیه او الطهار او النجاسه. اگر حکم بشود بر رطب یا بر عنب، به حلال بودن یا طهارت یا نجاست. خب حالا فان الظاهر جریان عموم ادله هذه الاحکام للتمر والزبیب. ظاهر اینه که خب این رطب و عنب تغییر پیدا میکنن، ولی اونقدر تغییرشون محسوس نیست که بگیم موضوع چی شده؟ عوض شده. نه، اینطوری نیست. وقتی که موضوع تغییر پیدا نکرد، همون دلیلی که میگه الرطب حلالون از عنب حلالون یا نجسون شامل اینجا هم میشه. ظاهره که جریان دارد عموم ادله این احکام. کدوم احکام؟ احکام طهارت یا حلیت یا نجاست برای رطب و برای عنب. ادله شرعی این احکام برای تمر زبیب هم هستند. تمر خوش شده رطبه، زبیب خوش شده عنبه، اون ادله شامل اینها هم میشه. یعنی چطوری؟ فکأنهم یفهمون من الرطب والعنب الاعم مما جف منهما. پس که انه عرف میفهمن از رطب و از عنب معنای اعمی، معنای اعمی که هم شامل خشک نشده هست و شامل جف منهما، شامل موارد خشک شدن اینها هم میشود. فصار تمرا او زبیبا، پس میگردد عنب یا میگردد رطب زبیب و یا عرض کنم خدمت شما تمر. پس شامل معنای اعمی می شود. وقتی شامل معنای اعم شد، حکمی که مال زبیبه مال عرض کنم خدمت، حکمی که مال عنبه مال زبیب هم هست، حکمی که مال رطبه مال تمر هم هست، فرقی نمی کنه. خب پس حکم همونطوری که مال عنبه مال زبیب هم هست، همونطور که مال رطبه مال تمر هم هست، ولی در عین حال ما علی ظاهر میبینیم که عنب با زبیب فرق میکنه، درسته؟ رطب با تمر با هم دیگه فرق میکنن، تغایر اسمی دارند، ولی حقیقت و واقعیتشون چیه؟ یکی هست. چون حقیقت و واقعیتشون یکیه، حکم قبلی مال بعدی هم هست. از کجا میگید که تغایر عنوانین و اسمین داره؟ میگه ما از اینجا میفهمیم که تغایر اسمین هست که شما اگر قسم خوردی که عنب نخوری، انگور نخوری، بعدن رفتی کشمش خوردی، هنس قسم صورت نگرفته. تو قسم خوردی رطب نخوری، رفتی تمر خوردی، هنس قسم نشده، کفاره هم نداره. پس عنوان ها دو تا هست ولی حقیقتشون یکی، از نظر عرف تغییر صورت نگرفته. ملاحظه کنید، معنی ظاهر تغایر الاسمین، با این که ظاهر اینی که دو تا اسم با هم دیگه تغایر دارن. دو تا اسم از کدومه؟ عنب و زبیب، رطب و تم، تغایر اسمین دارن ولی در این حال حقیقتشون یکیه، لذا حکمشون هم یکیه. از کجا میگی تغایر اسمین دارن؟ از کجا میگی؟ میگه که ولهازا لو حلف علی ترک احدهما لم یحنس به اکل الاخر. لهازا یعنی چی؟ به خاطر همین تغایر اسمین، به خاطر همین تغایر اسمین، اگر کسی قسم خورد بر ترک یکیشون، مثلا قسم خورد که انگور نخورد، رفت کشمش خورد، هنس قسم نکرده، قسمشو نشکسته، لم یحنس به اکل الاخر، هنس قسم نکرده به واسه خوردن دیگری، پس معلوم میشه تغایر وجود داره. و ظاهره انهم لا یحتاجون فی اجراء الاحکام المذکوره الى الاستصحاب، ظاهر این که عرف نیازی ندارن به این که بخوان اجرا کنند احکام مذکوره را به استصحاب، نیازی ندارن. پس چیکار میکنن؟ احکام رو چطوری میارن؟ احکام رو چطوری میارن؟ بر اساس همون ادله، بر اساس همون دلیلی که گفت العنب حلالون، همون دلیل شامل زبیب هم میشه و نیازی به استصحاب حکم ندارن. چرا؟ چون از نظر عرف تغییر محسوس صورت نگرفته. درست اینجا؟ بسیار. پس بنابراین در قسم اول از نظر عرف تغییر محسوس صورت نگرفته، لذا خود ادله احکام شامل مرحله بعد از تغییر هم میشه و نیاز به استصحاب نداره. و من الثانی، اما مثال برای قسم دوم، قسم دوم کدومه؟ تغییر صورت گرفته، محسوسه، لذا شک در بقای حکم میکنیم. اینجاست که نیاز به چی داریم؟ استصحاب حکم. بحثن تو حالا میتونی مثال بزنی؟ مثالش برای ما بیان میکنه. و من الثانی، قسم دوم، مثل اجراء و حکم بول غیر المعکول اذا صار بولا لمعکول. و بالعکس، مثال برای قسم دوم اینه که ما بیایم اجرا کنیم حکم را به وسیله استصحاب. زیرش بنویسید اجرا کنیم حکم را به وسیله استصحاب، حکم چی را اجرا کنیم؟ حکم بول غیر معقول اللحم. مثالش توضیح دادم، مثلا فرض کنید انسان بول کند، گاو او را بنوشد، در اینجا بول انسان نجسه، بول گاو چیه؟ پاکه، درسته؟ در اینجا از نظر عرف تغییر رخ داده، تغییر هم محسوسه ولی به طور کلی عوض نشده. چون این چه ما شک در بقای نجاست میکنیم، چون شک در بقای نجاست میکنیم، اینجا نیاز داریم استصحاب نجاست، درسته؟ میگیم که نجاست بقا داره ولی اینکه گاو بول کرده، گوسفند بول کرده، در این حال استصحاب میکنه بقا نجاست در این بول گوسفند و گاو. چی؟ از نظر عرف خیر، ممکن دلیل شرعی بگه، ولی عرفاً استحاله که موضوع به طور کلی عوض شده باشه. خیر، نه، صورت نگرفت. میفرماید که قسم دوم مانند اجرا کردن حکم بول به وسیله استصحاب، حکم بول غیر معقول له مانند چی؟ مانند بول انسان. هنگامی که بگردد این بول انسان، بول معقول، بول حیوان معقول بشه بول مثلا گاو گوسفند، و بالعکس، یا بالعکسش، بالعکسش یعنی چی؟ بول معقول لحم مثلا بول گاو فرض کنید، خنزیر بنوشد بول گاو را، بول پاک تبدیل میشد به بول نجس، بول خنزیر میشه. در اینجا استصحاب کنیم طهارت رو؟ بله، استصحاب کنیم طهارت را، تغییر محسوسه ولی ماهیت کاملا عوض نشده، لذا استصحاب میکنیم طهارت را در بلعکس شما. مثال دیگه، و کذا سیرورت الخمر خلا، ما یک بطری شرابی داشتیم تبدیل به چی شد؟ خل شد، تغییر صورت گرفته، تغییرش هم محسوسه ولی ماهیتش عوض نشده، لذا عرف میگوید استصحاب میکنیم بقاء نجاست را برای زمانی که تبدیل به سرکه شده. میگیم وقتی خم تبدیل به سرکه شد همچنان نجاست و حرام، درست یا نه؟ چی؟ اگر برعکسش باشه، مثلا خله باشه، اگر برعکس باشه، درسته؟ تبدیل به چی بشه؟ تبدیل به خمره بشه. از نظر عرف موضوع همان است، وقتی موضوع همان بود منتها تغییر که ایجاد پیدا کرده، ما استصحاب میکنیم بقاء طهارت را، مگر ما یه قرینه های دیگه داشته باشیم. قرینه های دیگه داشته باشیم، مثلا دلیل شرعی بگه، شرع بگه اگر سرکه تبدیل به شراب شد حرام است و نجس، اون دیگه دلیل شرعیه. ولی اگر معیار ما به این صورت کردن عرف بود، باید حکم به طهارت و حلیتش بکنیم. و سیرورت الکلب اول انسان جمادن بالموت، مثال بعدی، مثلا کلبی به واسطه مردن بشه جماد، به واسطه مردن بشه جماد، نه اینکه شده جماد مثل نمک، نه، فقط مرده. نه، فسیل به این معنا که مثلا اگر فسیل، حالا دقت کن، فسیل اگر بگیم ماهیتش عوض شده، نه، این مراد نیست، بلکه از حالت حی شده چی؟ میته شده، همین، درسته. از اینجا وقتی که حی شد میته، از نظر عرف این کلب همان کلب است، فرقی نکرده، درسته؟ لذا از نظر عرف قبلا این کلب نجس بود، الان هم چیه؟ نجس، درسته؟ اما انسان، انسانی که حیه بشه میته، وقتی شد میته جماد هست یا نه؟ جماده. خب قبلا که پاک بود، از نظر عرف موضوع همان است، بازم چیه؟ پاکه. منتها دلیل شرعی میگه نه، المیتتو نجسون. وقتی که شرق و المیتت و نجستون، در اینجا چکار میکنیم ما؟ میگیم خب انسان میتت پس نجسه، اون میشه حکم شرعی جدا، درسته؟ ولی با قطع نظر از دلیل شرعی عرف میگه انسان مرده همون انسان حی است، انسان حی پاک بود، پس انسان مرده هم با چی باشه؟ پاک باشه. منتها دلیل شرعی میگه نه، عرف در اینجا تو حق حرف زدن نداری، الا ان الشارع حکم فی بعض هذه الموارد بارتفاع الحکم السابق. عرف میگه حکم سابق هست، مثل حکم طهارت انسان برای انسان مرده، ولی خود شارع میگه نه، انسان مرده حکمش با قبلی فرق میکنه، الا اینکه شارع حکم کرده در بعضی از موارد به اینکه حکم قبلی دیگه مرتفع شده، اما للنس، یا به خاطر اینکه ما نس داریم، نس داریم، نس چیه؟ اینه که اگر یه دفعه خمری خل شد، حکم قبلی از بین رفته، حکم قبلی از بین رفته، درست شد؟ یا خلی داشتیم خمره شد، خب خل حلال است و پاک، منتها حالا که خمر شده شارع میگه دیگه حکم قبلی رفته. حالا که خمر حکمش حکم جدید است که نجازت و حرمته. خب یا شارع نص داره در مورد خاصی مثل خمر که تبدیل بشی بشی به خل، یا خل تبدیل بشی میشه خمر میشه، یا نه شارع دستور از عمل عمومی صادر میکند. مثلا فرق میگه المیتتو حرام و نجسون، شارع گاهی اینطور میگه. خب این شامل میته انسان هم میشه. از نظر عرف میته انسان و میته حی حکمش یکیه، پاکه، انسان و میته هم پاکه، درسته؟ ولی شارع گفته نه، المیتتو نجستون و حرامون، حکمش چه میشه؟ عوض میشه. و اما لعموم دلیل ما دل على حکم المنتقل علی، یا به خاطر عمومیت داشتن دلیل شرعی آنچنانی که دلالت میکند بر حکم منتقلان علی، حکم چیزی که از اون حالت قبلی به حالت جدید منتقل شده، مثل انسانی که پاک بود حالا مرده، وقتی مرده شارع میگه حکم چی شده؟ عوض شده. تحت چه عنوانه؟ تحت این عنوان المیتتو نجسون، درست شد؟ و انسان مرده هم چیه؟ میته هست، پس نجسه. فان الظاهره ان استفاده طهارت المستحال الی اذا کان بولا لمأکولا ليس من اصاله الطهاره بعد عدم جریان الاستصحاب. دقت کن اینجا عرض کنم خدمت شما، یه نفر میاد میگه که بول غیر مأکول لحم اگر حیوان حلال گوشت اون رو خورد میشود بول مأکول لحم، در اینجا عرف گفته همانه، لذا حکم بول غیر مأکول لحم برای بول مأکول لحم هم هست. میگیم بول مأکول لحم بعد از نوشیدن اون بول غیر مأکول لحم همچنان نجاسته و حرمته، درسته؟ یه نفر میگه چرا شما از اصالت و طهاره اینجا استفاده نمی کنید؟ چرا؟ در مورد بول مأکول لحم شما باید از اصالت و طهاره استفاده کنید. ایشون میفرماد که از اصالت و طهاره استفاده نمیشه، درسته؟ کمان که استصحاب هم در اینجا جریان پیدا نمی کند. چرا؟ چون دلیل شرعی جاری میشه اینجا. شارع در اینجا گفته که بولش حکمش تغییر پیدا کرده. وقتی که شارع میگه بول غیر مأکول لحم را مأکول لحم خورد و بول تبدیل به بول مأکول لحم شد، دیگه در اینجا چیه؟ پاکه. وقتی شارع گفت پاکه، نه اصالت طهاره جاری میشه نه استصحاب نجاست، هیچ کدوم. میفرماد که ظاهر اینه که استفاده طهارت مستحال و الیه، مستحال و الیه چیه؟ بول غیر مأکول لحم استحاله شده، بول غیر مأکول لحم استحاله شده و شده بوله و شده بوله مأکول لحم. احسنتم، استحاله که شده کان بولن لمأکولن، شد بول مأکول. اینجا طهارت مستحالون الیه لیس من اصالت طهاره، این از بابه اصالت طهاره نیست. بعد عدم جریان الاستصحاب، بعد از اینکه گفتیم جاری نمیشود استصحاب حکم نجاست. چرا جاری نمیشه استصحاب حکم نجاست؟ به خاطر وجود دلیل شرعی. وقتی دلیل شرعی هست دیگه استصحاب حکم قبلی معنا نداره، از اصالت طهاره هم استفاده نمی کنیم. بل هو من الدلیل، بلکه طهارت استفاده می شود از دلیل شرعی. دلیل شرعی چیه؟ دلیل شرعی چیه؟ دلیل شرعی اینه که بول المأکول طاهرون، به شکل کلی بول المأکول طاهرون، خب شامل این مورد هم میشه. گاو رفته بول خنزیر رو نوشیده، بول خنزیر تبدیل شده به بول گاو، خب حالا گاو ادرار کرد، حدیث بول المعکول طاهرون شامل این مورد میشود یا نمیشود؟ شاملش میشود. لذا دلیل در این مورد میگه پاکه. وقتی دلیل گفت پاکه، دیگه ما سراغ اصول عملی دیگه نمیریم، نمیریم سراغ اصالت طهارت تا بگیم پاکه، نمیریم سراغ استصحاب حکم نجاست تا بگیم چیه؟ نجسه. چون دلیل وقتی که بود دیگه جای جاری شدن اصول عملیه نیست. نظیر استفادت نجاست بول المعکوله ازا سار بولا لغیر معکول، برعکسش هم همینطوره، برعکسش هم همینطوره. برعکس چیه؟ بول گاو را بول خنزیر، بول گاو را خنزیر نوشید، وقتی خنزیر بول گاو را نوشید می شود بول غیر معکول لحم. خنزیر همان را که ادرار کرد، حالا بول چیه؟ غیر معکول لحمه. در اینجا حکم به نجاست می کنیم، درست شد؟ نه از اصالت و نجاست استفاده می کنیم، نه از استصحاب طهارت. چرا؟ چرا؟ چون دلیل می گوید بول و غیر المعکوله نجسون و حرامون. و همچنین نظیر استفاده نجاست بول معکول هنگامی که بگردد بول معکول بول غیر معکول، درست شد؟ پس بنابراین هر کجا دلیل شرعی داشتیم راجع به حکم، ما دلیل شرعی رو میذاریم بالا سرمون از اون استفاده میکنیم. مقدمه، هر کجا دلیل شرعی نبود ما از عرف استفاده میکنیم و استصحاب میکنیم حکم را، حکم قبلی را استصحاب میکنیم، درسته؟ خیلی. و من از ثالث، اما مورد سوم، مورد سوم کدومه؟ تغییر صورت گرفته و ماهیت موضوع به طور کلی چی شده؟ عوض شده. در اینجا وقتی که ماهیت موضوع عوض شد، حکم میرود یا نه؟ حکم میرود، حکم جدید میاد. ما دیگه نیازی به استصحاب حکم نداریم. آی محمد زاده، چرا نیازی به استصحاب حکم نداریم؟ چون که با تغییر موضوع حکمم 100% رفته، ما شکی در حکم نداریم که بخوایم استصحاب کنیم حکم را، درسته؟ و من از ثالثه، قسم سوم مثال میتونیم بزنیم برای قسم سوم که کاملا موضوع تغییر پیدا کرده؟ میگه بله، استحالت العذره او دهن المتنجس دخانن، مثل این که عذره نجس، حیوان نجس، عذره مثلا خنزیر یا دهن، روغنی که نجس شده تبدیل بشه به چی؟ به دود. تبدیل بشه به دود. سابقا در روستاها عرض کنم گاز و وسایل امروزی که نبود، از پهن حیوانات برای گرم کردن اشیا یا مثلا غذا پختن استفاده میکردن. حالا در یک جایی پهن خنزیر بود، درسته؟ میبرن اینو میسوزانن، پهن نجس العین تبدیل میشه به چی؟ به دود. در اینجا موضوع کاملا عوض شده نشده؟ عوض شده. وقتی عوض شد حکم نجاست هم میرود، حکم چی میاد؟ طهارت میاد، اون دود پاکه. روغن مایعی داشتیم لکه خون درش افتاد، درست شد؟ لکه خون که درش افتاد میشه چی؟ نجس میشه. وقتی نجس شد میریزیمش توی چراغ تا تبدیل به دود بشه، میریزیمش روی آتش تا آتش فوران پیدا بکنه، تبدیل به دود میشه، چیه؟ پاکه، چون موضوع کاملا عوض شده. عبارت دقت کنید، مانند عذره حیوانه هرچ کنم خدمت شما، نجس العین یا روغنی که نجس شده تبدیل بشه به چی؟ به دخان، دود. ولمنی یا حیوانا، منی تبدیل به حیوان بشه. این مثال برای قسم سومه. خب پس اصول کلی رو ما گفتیم 3 قسمته، درسته؟ اونجایی که تغییر میشه ولی محسوس نیست، نیاز به استصحاب نداریم، حکم خودش بقا داره. صورت دومی که تغییر صورت گرفته، محسوس هم هست ولی کاملا عوض نشده، اینجا نیاز به چی داریم؟ استصحاب حکم داریم. صورت سوم، به طور کلی موضوع چی شده؟ عوض شده. به طور کلی وقتی موضوع عوض شد حکم هم میرود، حکم جدید میآید. در اینجا مرحوم شیخ مثالاش هم گفت، میفرماد ممکنه کسی تو این مثالهای ما مناقشه بکنه، بگه آقا مثلا فرق مثالهای سوم مقدارش میتونه مال قسم دوم هم باشه. میگه ما در مثال مناقشه نداریم. تو میتونی بحث و بررسی کنی، تحقیق کنی، مثالهای جدیدی بیاری. آنچه که مهم است بیان اصول کلیه. ما هم بیان اصول کلی رو از نگاه عرب برای شما سقط کردیم، درست شد؟ روی مثال ما خیلی مناقشه نداریم. ولو نوقش فی بعض الامثله المذکوره فالمثال غیر عزیز علی المتتبع المتأمل. اگر مناقشه بشه در بعضی از مثال ها، بگه مثلا فرض کنید فلان مثال مرحله سوم مال مرحله دوم هم هست، ممکنه کسی این اشکال رو بکنه، بهش میگیم که مثال غیر عزیزه، مثال زیاده، کم نیست، مثال خیلی زیاده، میتونه شما بگرد مثال های دیگری بیاری. غیر عزیز یعنی غیر نادر، مثال نادر نیست، زیاده بر شخص متتبع متأمل. بسیار خب، تا اینجا دقت کنن دوستان، خیلی مرحوم شیخ تلاش کردن دو مرحله را برای ما مطرح بکنن. مرحله اول رو که برای ما گفتن این بود که در جریان استصحاب حکم باید موضوع بقا داشته باشد، این مرحله اول بحث. مرحله دوم تشخیص بقاء موضوع وابسته به کیه؟ تشخیص بقاء موضوع وابسته به عرفه. یعنی گفتم خدمت شما، نگفتی باید معیار داشته باشیم برای تشخیص موضوع؟ مرحوم شیخ فرمود معیار چیه؟ عرفه، درست شد. پس دو مرحله ما طی کردیم، یک برای جریان استصحاب حکم ما نیاز داریم به بقای موضوع، مرحله بعد برای تشخیص بقای موضوع کیه؟ عرفه، درست شد؟ حالا از این مطالبی که ما گفتیم، حالا میخواییم یک قانون را که در میان فقهای ما این قانون و قاعده جریان دارد میخواییم معناش کنیم براتون. فقها یک قانونی دارن تحت این عنوان، الاحکام تدور و مدار الاسماء. دقت کنید، الاحکام تدور و مدار الاسماء. احکام دائر مدار اسمها و عنوانها هستند. هرگاه عنوانها و اسمها باشند احکام هم هستند، هرگاه عنوان و اسمها نباشند احکام هم نیستند و میروند. حالا ببینیم که این قانون را چگونه باید ما معنا کنیم. مرحوم شیخ دو احتمال براش ذکر میکند. احتمال اول این است که مراد اینه که هرگاه تغییر و تحولی رخ داد در عنوان، ولی همون عنوان هست از نظر عرف، در اینجا میگیم حکمش همچنان هست. اگر از نظر عرف نخیر تغییر پیدا کرده اون عنوان، میگیم حکمم وجود ندارد. این یک تفسیر برای آن، درسته؟ تفسیر دیگر رو میذاریم برای بعدن، چون این طولانیه. تو همین بحث تفسیر دیگر، تفسیر اول، مستشکلی سوال میکنه آقا شما چرا این قانون فقه رو اینطور معنا میکنید؟ میگید که منظور اینه که از نظر عرف اگر موضوع هست حکمم هست، اگر نیست حکمم نیست. چرا اینطور میگید؟ بیاد اینطور بگید آقا اگر دلیل حکم رسند برای ما که موضوع بعد از تغییر همچنان هست، میگیم حکمم هست، اگر نیست نیست. دلیل شرعی رو معیار قرار بدیم، نه عرفی را. مرحوم شیخ میفرماید که دلیل شرعی القا شده به عرف. وقتی القا شده به عرف، باید این عرف چی میگه؟ بله، اگر خود دلیل شرعی دقیقا حدود صغور موضوع را مشخص کرده باشه، علا عینی ما هم قبول میکنیم. ولی اگر دلیل شرعی دقیقا حدود صغور را مشخص نکرده، برای تشخیص موضوع ما باید مراجعه کنیم به عرف. لذا یکی از کارهایی که باید فقیه بکنه به عنوان کارشناسی فقاهتانه تشخیص موضوعه، درسته؟ در بعضی جاها تشخیص موضوع رو که واگذار میکنن به عرف، دیگه عرف هم مختلفه، لذا میگن آقا تشخیص دادن موضوع موسیقی حلال از حرام وابسته به کیه؟ عرفه. اگر عرف این گفت این موسیقی حلاله، حلال. گفت حرامه، حرام. عذر میخوام، اگر عرف گفت این موسیقی مطربه، حرام. اگر گفت مطرب نیست، حرام نیست. وقتی اینطور شد، انسان ها دیگه با هم دیگه چه میشوند؟ متفاوت میشوند. باشه متفاوت بشه، مانعی نداره. عبارت دقت کنید. و من ما ذکرنا، از این مطالبی که ما گفتیم، از کدوم مطالب؟ یک، برای جریان استصحاب حکم باید موضوع بقا داشته باشه، این یک. دو، برای تشخیص دادن موضوع عرف ملاکه، برای تشخیص دادن موضوع عرف ملاکه. میفرماد از این دو مطلبی که گفتیم یظهرو ان معنا قولهم، ظاهر میشود معنای قول مشهور. بنویسید مرحوم شیخ دو معنا برای این قاعده میکند، دو معنا. بنویسید معنای اول. معنای اول برای قاعده و قول مشهور که میگن الاحکام تدور و مدار الاسما، احکام دایر مدار اسما و عناوینه، منظور اینه که انها تدور و مدار اسما موضوعاتها التي هي المعیار فی وجودها و عدمها. میفرماد مراد اینه که احکام دور میدرد مدار اسمهای موضوعهای اون احکام. هرگاه موضوعات اون احکام بود، اسم هم بر اون موضوع صدق میکند. اگر موضوع نبود، اسم هم صدق نمیکند، خود به خود حکم هم وجود ندارد. مراد اینه که دور میزند، بله، احکام دائر مدار اسمهای موضوعهای اون احکام هستند. علتی اسمهای موضوعاتی که معیار در وجود احکام و عدم احکام هستن. میتونی مثال بزنی؟ بله. فاذا قال الشارع العنب حلال، هنگامی که شارع گفت عنب چیه؟ حلاله. شارع گفت حلال عنب. خب اینجا دقت کنید، حلال حکمه، عنب عنوان و اسمه، اسم برای این موجود خارجی که بهش میگیم موضوعه. واژه عنب اسم عنوان برای این موضوع خارجی مخصوصه. اون موضوع خارجی مخصوص میشه چی؟ موضوع. اسمی داره، اسمش چیه؟ عنبه. حکم حلیت رفته روی این عنوان عنب اسم، درسته؟ خب مثلا شارع بگوید العنب حلال، فاذا ثبت کون الموضوع والمسمى هذا الاسم دار الحكم مداره، هنگامی که ثابت شد این موضوع خاص خارجی نامیده شده به این اسم، به این اسم چی؟ عنب، بارک الله، دیگه دور میزند حکم حلیت مدار این اسم و این عنوان عنب. فینتفی عند سیرورته زبیبا، پس منتفی می شود عنب زمانی که گردید عنب زبیب، وقتی کشمه شد دیگه عنبه؟ نه، حلیت هم رفته روی عنب، الان عنب چی شده؟ زبیب شده. پس حکم حلیت رو نباید بیاری برای زبیب. اما اذا علم من العرف او غیرهی ان الموضوع هو الکلی الموجود فی العنب المشترک بینه و بین الزبیب او بینهما و بین الاسیر دار حکم مداره. اما اگر عرف گفت که شارع که میگه العنب حلالون، منظور عنوان عنب نیست، منظور موضوع مشترکی است بین عنب و بین زبیب، موضوع مشترکی است بین عنب و بین زبیب و بین آب انگور. اگر معنای مشترک رو عرف در نظر گرفت، پس حکم دار مدار اون عنوان مشترکه، اون قدر مشترکه، مقدار مشترکه، اون عنوان کلیه، درست شد؟ خب اون عنوان کلی هم بر عنب صدق میکنه، هم بر زبیب صدق میکنه، هم بر اسیر صدق میکنه، لذا حکم حلیت برای هر ستاشون هست. میفرماد که اما هنگامی که دانسته شد از نظر عرف یا غیر عرف، مثلا از نظر لغت فرض کنید، دانسته شد که موضوع برای حلیت چیز کلی است، امر کلی است، که این امر کلی موجود است در عنب، مشترک از اون امر کلی بین عنب و بین زبیب، یا مشترک از بین عنب بین زبیب و بین آب انگور. دیگه در اینجا دار الحکم مداره، ایزن در اینجا دور میزند حکم مدار اون کلی، اون مشترک. هرگاه اون مشترک باشه حکم هم هست، اگر مشترک رفت حکم هم میرود. خب مشترک در عنب هست، در زبیب هم هست، در آب انگور هم، پس هر صداش میشه هم حلاله. نعم یبقا دعوا، بله یک مسئله هست، اونه که یه نفر میگه ما خود چرا معیار خود دلیل شرعی نگیم، دلیل شرعی چرا نگیم، کاری به عرف ما نداشته باشیم، درسته؟ مرحوم شیخ میفرماید که بله، ما وقتی که نگاه میکنیم ظاهرن، بله ظاهرن عرض کنم خدمت شما، عرف رو ما میبایستیم ملاک قرار بدیم، ظاهر مطلب اینطور میرسونه، دقت کنید. نعم یبقا دعوا، بله اینجا یه ادعا باقی میماند، چیه؟ ان ظاهر اللفظ فی مثل القضیه المذکوره کون الموضوع هو العنوان. بله اینجا ادعا میمونه، ادعا چی؟ اینه که ظاهر لفظ شرع در مثل قضیه‌ای که ذکر شد، قضیه‌ای که ذکر شد چی بود؟ العنب و حلالون. ظاهر لفظ شرع در مثل قضیه العنب و حلالون اینه که موضوع حکم هو العنوان، موضوع حکم عنوانه، عنوان ما تو این مثال چیه؟ عنب، بارک الله، موضوع ما در این مثال عنب هست. و تقوم الحكم به المستلزم لانتفاعی به انتفاعه، و قوام حکم به همین عنوانه، اره عنوان بود حکم هست، نبود. خب حالا قوام حکم به این عنوانه مستلزم چیه؟ قوام حکم به این عنوان مستلزم چیه؟ مستلزم اینه که اگر عنوان باشه حکمم هست، اگر عنوان نبود حکمم نیست. و تقوم دارد حکم به به این عنوان، که لازمه این تقوم انتفاع حکمه به واسطه منتفی شدن حکمه. لکن نکه عرفته، لکن تو شناختی که ما کار به این ظاهر لفظی و دلیل شرعی نداره، ملاک ما چیه؟ عرفه. لکن تو شناختی که ملاک عرفه، وقتی ملاک عرف بود عرف مختلفه، وقتی عرف مختلف شد احکام هم چه میشه؟ مختلف میشه. لکنک عرفت ان العناوین مختلفتون و الاحکام ایضا مختلفتون، لکن تو شناختی که عناوین عرفن مختلفن، خود به خود احکام هم همچنین مختلف میشوند. خب وقد تقدم حکایت بقاء نجاست الخنزیر المستحیل ملحن ان اکثر اهل العلم. اینجا رو دقت کنید، میفرماید شاهدی هم میاریم براتون که معیار عرفه نه اون دلیل شرعی. قبلا یک داستانی براتون نقل کردیم، البته در نقل این داستان یک نکته وجود داره که من عرض میکنم، حالا فعلا کتاب رو معنا کنیم. مرحوم شیخ میفرماید ما قبلا این داستان رو نقل کردیم که مرحوم علامه و مرحوم محقق، عرض کنم خدمت شما، و حتی بسیاری از فقها اومدن این رو گفتن، گفتن اگر خنزیر بیفته تبدیل به نمک بشه، استحاله بشه، همچنان نجاستش بقا داره. چرا؟ چرا؟ چون از نظر عرف موضوع همان است. وقتی از نظر عرف موضوع همان است، حکم هم روش میاد، روی حالت استحالش هم میاد. خب خنزیر نجس بود، حالا شده نمک، بازم چیه؟ نجاست بقا داره. اون دلیل شرع ما تابع دلیل شرعی هستیم. ملاحظه فرمود اگر دلیل شرعی خصوص این مورد را گفت اشکالی نداره، ولی تا زمانی که دلیل شرعی نیامده میگیم عرف میگه موضوع همان است، پس حکم نجاست هم میاد. دقت کنید. و قد تقدم حکایت بقاء نجاست الخنزیر المستحیل ملحن ان اکثر اهل العلم و اختیار الفاضلین له. گذشت حکایت و داستان بقاء نجاست خنزیری که استحاله شده و تبدیل به نمک شده. حکایت شد از کی؟ از اکثر اهل علم، منظور اهل علم فقها هستند، و اختیار کردن محقق و علامه له بقاء نجاست را، بقاء نجاست را. درسته؟ منتها دقت داشته باشید مرحوم شیخ این عبارت رو که اکثر فقها و اهل علم گفتن حکم به بقاء نجاست میشه، این رو اصلا مرحوم شیخ ذکر نکرده. بله تحت عنوان کلی گفته توی کتاب من صفحه، هرچند دیگه وقت دیره ولی ناچاریم که بگیم، توی کتاب من صفحه 813 فرمودن که بعضی ها راجع به بعضی از اعیان نجس بعد از استحاله حکم به نجاست کردن. شیخ به شکل کلی این رو نگفت راجع به خصوص خنزیری که تبدیل به مل بشه حکم بقاء نجاست، این رو شیخ نگفت. پس کاملا دقت کنید دوستان، این قد تقدمه در حقیقت لم یتقدم، این نگذشته از مرحوم شیخ، چرا نگفته، بلکه به صورت کلی گفت. گفت بعضی ها آمدن اعیان نجسه ای رو که استحاله شدن حکم به بقاء نجاستشون کردن، ولی خصوص خنزی رو مرحوم شیخ در موردش حرفی نزد. حالا شاید منظور شیخ که میگه تقدم همون حکم کلی منظور باشه، اینه کاملا دقت بفرمایید. خب و دعوا عرض کنم خدمت شما. بله مرحوم شیخ میفرمایند که یه نفر به ما میاد میگه آقا اصلا چرا عرف رو ملاک قرار بدیم؟ همون دلیل شرعی معیار باشه. ظاهر دلیل شرع اینه که تا عنوان هست حکمم هست، تا عنوان هست حکمم هست، ما اونو ملاک قرار بدیم. مرحوم شیخ میفرماید اگر ما که در صدد این هستیم که عرف رو ملاک قرار بدیم، بر فرض این که تو بگی او ضرری به حال ما، ضرری به حال ما نداره. چرا؟ چون ما هی ملاک رو عرف قرار میدیم، مگر قرینه برعکس بیاد. قرینه برعکس بود مثل چی؟ مثل دلیل شرعی. دلیل شرعی اگر آمد ما دلیل شرعی رو دوست سرمون میگذاریم، ولی تا زمانی که دلیل شرعی نیامده، امثال این قرائن نیامده، ما هی ملاک ما چیه؟ عرفه. و دعو احتیاج استفادت غیر ما ذکر من ظاهر لفظ الی القرینه الخارجیه و الا فظاهر لفظ کون القضیه ما دام الوصف العنوانی لا تزرنا. این لا تزرنا عرض کنم خدمت شما خبر میشه برای اون دعوا. ادعای این که نیاز دارد استفاده غیر از اون چه که ذکر شد از ظاهر لفظ به سوی قرینه، و الا اگر قرینه نباشد ملاک همون دلیل شرعیه، و الا اگر قرینه نباشد ظاهر لفظ شرعی رو ما باید در نظر بگیریم. ظاهر لفظ دلیل شرعی چیه؟ اینه که قضیه اینه که مادامی که وصف عنوانی هست حکمم هست. مقتضا دلیل شرعی اینه، مادامی که وصف عنوانی هست حکمم هست، و الا فلا، و الا اگر وصف عنوان نبود حکمم نیست. مرحوم شیخ میفرمه این ادعا لا تزرنا فی ما نحنو بسده، ضرری به حال ما نمیزنه راجع به آنچه که ما به صددش هستیم. ما در صدد چی هستیم آقا؟ که میخوام بگیم معیار چیه؟ عرفه. این حرف تو ضرری به حال ما نداره. چرا؟ چون تا زمانی که قرینه مثل شعر امثال نباشه هی عرف قرار میدیم، اگر قرینه آمد خود تابع قرینه هستیم. لأن المقصود مراعات العرف فی تشخیص الموضوع، به خاطری که هدف ما اینه که مراعات کنیم عرف را در تشخیص دادن موضوع. و عدم الاقتصار فی ذلک علی ما یقتضیه العقل علی وجه الدقه، و ما اکتفا نمی کنیم فی ذلک در تشخیص دادن موضوع، و ما اکتفا نمی کنیم فی ذلک در تشخیص دادن موضوع بر آنچه که اقتضا دارد او را بر وجه دقت. معیار ما دقت عقلی نیست در تشخیص موضوع، و همچنین ما نمیتونیم معیار را عرض کنم خدمت شما دلیل عقلی ما قرار بدیم. دلیل چی؟ دلیل شرعی قرار بدیم. مراجعه کنید، ولا علا ما یقتضیه دلیل لفظی اذا کان العرف به نسبت الى القضیه الخاصه علا خلافه. و نمیتونیم ما معیار را بذاریم بر چیزی که اقتضا دارد اون چیز دلیل لفظی هنگامی که عرف نسبت به قضیه خاص و مخصوصی برخلافش باشد، برخلاف اون دلیل لفظی باشد. ما معیار رو دلیل لفظی نمیتونه قرار بدیم. پس قرائنی مثل عقلی، قرائنی مثل دلیل لفظی برای تشخیص دادن موضوع معیار ما نیست تا زمانی که عرف در اونجا حاضره. بله اگر یک جو عرف حرفی برای گفتن نداشت، اونجا ما از دلیل لفظی چکار میکنیم؟ استفاده میکنیم. ملاحظه کنید، وحین اذن یعنی چی؟ حینی که این ادعا را مطرح کردیم و جوابش رو دادیم. حینی که این ادعا را مطرح کردیم و جوابش رو دادیم، حالا میخوایم معنای دومی برای اون قاعده‌ای که فقها گفتن مطرح کنیم. قاعده‌ای که فقها گفتن چیه؟ الاحکام یدور مدار الاسماء. میخوایم معنای دومی بگیم. معنای دوم چیه؟ اینه که آقا مراد از این جمله این که احکام دائر تبعیت میکنن از عناوین، احکام تبعیت میکنن از عناوین. عنوان بود حکمم هست، نبود حکمم نیست. درسته؟ اینه معنای دوم. و حین از این حینی که این ادعا رو مطرح کردیم و جواب رو دادیم، فیستقیم و پس درست میشود معنای دومی بر اون قانون. فیستقیم پس درست میشود معنای دومی برای اون قانون و قاعده و قول فقها، ان یراد من قولم که اراده بشود از قولشون قول فقها، ان الاحکام تدور و مدار الاسماء. معنای دوم چی؟ اینه ان مقتضا ظاهر دلیل الحکم تبعیت ظاهر الحکم لاسم الموضوع. مقتضا منظور از اون جمله اینه، منظور قانون اینه که مقتضای ظاهر دلیل حکم، دلیل میاد حکم میاره، مقتضای ظاهر دلیل حکم اینه که تبعیت میکند اون حکم بر اسم موضوع را. الذی علق علیه الحکم فی ظاهر دلیل، اون چنان اسم موضوعی که معلق شده است بر اون اسم موضوع حکم در ظاهر دلیل. مثلا فرق میگه العنب حلال، این حلال که حکم معلق شده بر چی؟ این حکم که حلال معلق شده بر چی؟ بر عنب معلق شده که ظاهر دلیله. خب پس منظور از این قاعده تأسیس یک اصله، تبعیت الاحکام لاسماء موضوعاتها. این اصله، این از تا دلیلی از عرف برخلافش نیامده ما از همین قانون استفاده میکنیم، ولی اگر عرف برخلافش آمد از قانون استفاده نمیکنیم. فیراد من هذه القضیه تأسیس اصلا، پس اراده میشد از این قضیه. کدوم قضیه؟ الاحکام تدور و مدار الاسماء. پس اراده میشه از این قضیه یک تأسیس اصلی. اون از چیه؟ الاحکام تابعتون لاسماء موضوعات ها. این میشه هست احکام تابع اسماء موضوعاتشون هست. قد یعدل عنه، که گاهی قد عدول میشود از این اصل به قرینت فهم العرف او غیر العرف، گاهی قد عدول میشه از این اصل به واسطه فهم عرف یا غیر عرف. غیر عرف مثلا شعر فرض کنید، شعر در خصوص یک مورد حرف خاصی زده، ما به این قرینه دیگه از حرف عرف از اون قانون تبعیت نمی کنیم. خب فهم، پس دو معنا کردن برای این قانون، یک مراد ما ملاک عرفی باشه، دوم تبعیت الاحکام لموضوعات ها باشه. مرحوم شیخ میفرماید فهم یعنی چی؟ حقیقت این دو معنا یکیه، همون معنای اول مراده، معنای اول مراد، یعنی دو معنای دومو که تحلیل کنیم به معنای اول برمیگرده. چطور؟ میگیم آقا تبعیت میکند احکام مر موضوعات خودشون را. خب موضوعات خودشون را از نظر کی؟ از نظر عرف بارک الله. پس همون معنای اول ملاکه. فتلخص مما ذکرنا، آقا یکی از شرایط جاری کردن استصحاب حکم بقای چیه؟ موضوع. این یک. دوم برای تشخیص دادن موضوع معیار ما عرفه. تمام شد راجب شرط اول. شرط دوم انشاءالله بحث ما یک شنبه خواهد بود. صلی الله علی محمد و آل محمد. Oh.